مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت محضر شما بیننده های عزیز، امیدوارم عجلتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه و شریف. افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم انشاءالله با یکی از برنامه های از آسمان که حتما همراه ما هستید و بیننده شبکه و برنامه که مستحضرید که برنامه آسمان در واقع این پردازه به شرح و تفسیر کلام الله مجید. امروز هم توفیق حاصل شده که صفحه رو از قرآن انشاءالله در خدمت شما بیننده عزیز باشیم و همراهی شما انشاءالله که با ما همراه باشید و حضر و بهره انشاءالله از آیاتی که قرار هست شرح تفسیر بشه در خدمت شما بیننده عزیز انشاءالله بشه انشاءالله. خب در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلم استاد بابایی هستیم. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه عزیزان بیننده و شنونده سلام عرض میکنم و از خدای متعال تو میخوایم که به همه ما توفیق بندگی و طاعت خالصانه و پیروی از همه آیات قرآن به همه ما عنایت بفرمایید.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. خب بله، ما سوره مبارکه نساء هستیم، در واقع صفحه 97 آیات شریفه 114 الی 121. این آیات رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم تصاویرش رو و انشالله برگردیم و با انشالله شرح تفسیرش در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
صدق الله العلي عظیم. خب اونجا که تقدیم شما شد ملاحظه فرمودید سوره مبارکه نساء بود آیه شریفه 114 الی 121 با هم دیگه ان شاء الله میشنویم و در واقع دخمه جناب استاد خواهیم بود با شرح تفسیرش. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المظلومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در صفحه 97 قرآن کریم 8 آیه از آیات سوره نساء در سه محور این 8 آیه مطلب بیان میکنه. مطلب اول مسئله نجواست. نجوا ترجمه فارسیش رازگوییه، سردرگوشی صحبت کردن. مثلا که خب یکی از موضوعاتی است که در قرآن مطرح شده، هم در اینجا هم در سوره مجادله. و خود این نجوا کار خوبی نیست. مثلا در یک جمعی که ما نشستیم، دو نفر بیان به صورت مخفیانه سردرگوشی یه مطلبی بگن، اون افراد دیگه ممکنه باعث آزردگیشون بشه، بگن لابد حرفی درباره ما میزنه. این نهی شده و لذا در سوره مجادله هست که انما النجوا من الشیطان، نجوا از شیطانه، این شیطان
درگوشی صحبت کرده.
و باز اونجا مذمت شده در همون سوره نجوا، میگه یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. ببینید یه وقت هست که انسان درباره یه مطلبی که حق است و مطلبی هست که این خوبه درباره اون صحبت میکنن، این حالا پنهانی و اینها، این خب بد نیست، اما درباره گناه و معصیت و اینها این کارو میگه نکنید. و تناجو بالبر و تقوا. حالا در این آیه شریفه، این رو در سوره مجادله بود، من به مناسبت موضوع این آیه اون مطرح کردم، در اینجا این مطلب فرموده. فرموده لا خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از این سردرگوشی ها صحبت کردن، که بعضی گفتن اختصاص به اینا نداره که حالا تو یه مجلس سردرگوشی، این که بری یه جا خلوت کنی، یه مجلس مخفیانه تشکیل بدی و برای که یه توطئه انجام بدی یا مثلا یه کار یه تصمیمی بگیری، اونم باز مشمول این میشه. میفرماید در بسیاری از این به اصطلاح صحبت هایی که به خلوت گفته میشه یا سردرگوشی گفته میشه، اینها خیلی درشون نیست. فقط استثناء کرده، گفته بعضی جاها خوبه. الا من امره به صدقته، نه با یه کسی آهسته صحبت میکنه که اینا ترغیب کنه، تشویق کنه که صدقه ای بده به اون کار خیری که مثلا حالا دارن فرض کن پول جمع میکنن، اینا تشویقش
کنه.
این عیب نداره. اون معروفه، یا اینکه نمیخواد به یه کار معروف، یه کار خوب پسندیده او را تشویقش کنه که وادارش کنه انجام بده. او اصلاحا بین الناس، یا اینکه نه دارین صحبت میکنه با یه کسی دیگه، مثلا به حال دعوایی داشتن قهرم با او، اصلاح کنه بین اونها. این سه چیز را، صدقه و کار خوب و اصلاح در میان مردم،
گفته در این سه تا اگر بخواد با این سردرگوشی صحبت کردن و به صورت رازگویی و اینها صحبت کردن در این سه موضوع باشه اشکالی نداره. البته اینم که میگه اشکال نداره در صورتی اجر و اجر عظیم در پیشگاه خدا داره که این را خالصانه برای خوشنودی خدا انجام بده. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطیه اجرا عظیما. کسی که این حالا رازگوی نجوا را و رازگویی را برای این گونه کارهای خیری که گفتیم انجام بده، در صورتی که این را برای طلب خوشنودی خدا انجام بده و خدا ما خدا می‌فرماید به زودی ما به او خواهیم داد اجری بزرگ، مزدی بزرگ را برای اونها قرار خواهیم داد. خب البته حالا این یکی این که به ما یاد میده که هر سردرگوشی خوب نیست مگر در امور خوب. نکته دیگرش که خیلی مهمه اینه که ما هر کاری که میکنیم در صورت اجر عظیم داریم در پیشگاه خدا که برای خدا باشه، نه برای امور دیگر. و این آیه اول که حالا یکی حکم نجوا رو بیان میکنه، یکی هم که خب ما رو وادار میکنه کارها برای خدا باشه.
بسیار عالی.
آیه بعد میفرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. کسی که با پیغمبر با فرستاده خدا مخالفت کنه بعد از اون که براش هدایت آشکار شده، یعنی بعد از اون که آشکار شده که او پیغمبر خداست و اون پیغمبر به او یاد میده مطالبی را راهنمایی میکنه میگه این کار را خوب انجام بده، اگه این مخالفت کنه و پیروی کند از غیر راه مؤمنان، پیروی کند از غیر راه مؤمنان، نولهی ما تولا. خدای متعال میفرما نولی ما تولا، که اینه اینجوری معنا کردن نولهی ما تولا، همون راهی را که او پیش گرفته ما اون را در همون راه میبریم. یعنی خدا یعنی قانونش اینه، بناش بر این نیست که بخواد تا یه کسی بی راه رفت جلوشو بگیره و چیزی بگیره، نه، این برای آزمایشه. میگه ما پیامبر فرستادیم، راه ها نشون داده، هر کس مخالفت بکنه ما کاری به کارش نداریم تو این دنیا. نولهی ما چی؟ ما تولا، همونی را که خودش همون راهی که اختیار کرده ما هم تو همون راه میبریمش. ولی بعدش چی؟ و نسلهی جهنم، و اون رو وارد جهنم میکنیم. و ساعت مسیرا، و این هم بد جایگاهی است، جهنم بد جایی است که انسان اونجا بره. در واقع این یه نکته یه که حالا بعضی از اینایی که الان دستورات قرآن، دستورات پیغمبر اکرم را چیز میکنن، بی اعتنایی بهش میکنن و عمل بهش نمیکنن، بعد بگن خب حالا چیزی نیست که ما الان انجام دادیم، چه شد؟ گاهی وقتا ممکنه فکرم بکنن حالا ما مثلا الان این حجابمون را رعایت نکردیم، این بی‌عفتی را انجام دادیم، این کار زشت را انجام دادیم، این اختلاس مرتکب شدیم، این دزدی کردیم، چیزمون هم که نشد اینا. این آیه شاید برای اونها یه هشدار خوبی باشه که ببینید بنای خدا بر اینه که تو این دنیا هر کسی خطایی کرد فوری به هر حال براشون یک مشکلی پیش بیاره، نه، میگه نوله. بله دوباره آیه را من بخونم یادم بشه، نولهی ما تولا، که اینو عرض کردم ترجمه کردم که میبریم او را به همون راهی که پیش گرفته، راه نشون دادیم، اما بعدش بدونه که بعدش چیه، جهنم است و جهنم هم بد جایگاهی است. این هم مطلب این آیه 115. خدایا ما را توفیق بده که همه دستورات پیامبرت را با جان و دل پیروی کنیم و انشاءالله از آتش جهنم محفوظ و مصون بمانیم، که واقعا آتش جهنم جای بدی هست. آیه بعدش میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، به راستی که خدا نمی آمرزد که به او شرک آورده بشه. یعنی اگه کسی برای خدا شریک قائل بشه این آمرزیده نمیشه، مغفرت خدا شامل حال او نمیشه. و یغفر و ما دون ذالک لمن یشا، ولی غیر از اون شرک را، غیر از شرک هر گناه دیگری انجام بگیره خدا می آمرزه. البته نه اینکه حالا دیگه بگه کاغذ خاطر جامعی به همه، لمن یشا، هر که خدا بخواد. یعنی به عبارت دیگر اینجور بگیم، این شرک یک گناهی هست که این اصلا مغفرت خدا اون کاملش نمیشه. ولی غیر شرک هر گناه دیگری از انسان سر بزنه، امید این هست که خدا ما را بیامرزه و خدا ما را ببخشه. این هستش اینها. حالا به تعبیری که بعضی از مفسرین گفتن این مثل میمونه که یه بیماری گاهی به یک عضو حساسی از انسان، مثلا مغز انسان، قلب انسان، این عارض شده که این دیگه قابل معالجه نیست.
بله.
و چون قابل معالجه نیست دیگه هیچ کدوم دیگه این دیگه امیدی به بقای اون نیست دیگه، این دیگه از بین رفتنیه دیگه. اما بعضی عضوها هست، مثلا چشم انسان، دست انسان، یه جای دیگه انسان، یه بیماری عارضش بشه ولی اون عضو حیاتی مثل قلب یا مثل مغز سالم باشه، این قابل معالجه هست. حالا این شرک مثل اینکه کنده اینجوریه دیگه، اون رگ حیاتی معنوی انسان که انسان شریک که به خود برای خدا قائل بشه، این دیگه قابل علاج نیست و قابل بخشش. اینا اینجور تشبیه کرده بودن، مثال خوبی بود که بعد میفرماید این که و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، و هر کس که به خدا شریک قائل بشه، برای خدا شریک قائل بشه، تحقیقاً گمراه شده گمراهی دوری را. یعنی میگیم زلالت یعنی گمراهی، یعنی راه گم کرد. خب حالا وقتی که انسان از راه بیرون رفت و راه گم کرد، یه وقت هست که نزدیک اون راهه، ممکنه به یک توجهی زود برگرده. اما وقتی که انسان بیراه رفت و مقدار زیادی فاصله گرفت، به آسانی ها دیگه بمران. حالا میفرماید کسی که برای خدا شریک قرار بده، تحقیقا گمراه شده گمراهی دور. یعنی گمراهی دور یعنی دیگه خیلی دیگه فاصله گرفته و به این آسانی ها ممکن نیست که به اون راه درست برگرده. خدایا ما را از هر گونه شرکی مسون و محفوظ بدار. حالا گاهی میگن شرک خفی داریم، شرک جلی.
جلی هم داریم.
شرک جلی یعنی آشکاره، این که مثلا انسان بت بپرسته، یا فرض کن که به یه انسانی را به جای خدا مثلا بپرسته، فرشتگان مثلا، بعضی همین چیزایی که حالا هستن هم باید. ولی یه جاهایی هست که نه، انسان خب خدا رو میفرسته، خدا رو عبادت میکنه، اما تو این عبادتش نظرش به غیر خدایه، که ریای در اعمال. ریای در اعمال میگن شرک خفیه. ما الان وقتی که عبادت میکنیم، نماز میخونیم، زکات میدیم، کار خیری انجام میدیم، این دستورتی این به اصطلاح موحدانه هست و بر اساس توحیده که فقط و فقط نظرمون به لطف و عنایت خدا باشه و به احدی دیگه نظر نداشته باشه. اما اگر ما نماز بخونیم و قصدمون باشه که دیگران ببینن، قرآن بخونیم قصدمون باشه که دیگران ببینن، کمکی مثلا به یک مستمندی بکنین، قصدمون این که باشه دیگران جلب توجهشون بشه و به ما و خلاصه به قول این که مردم رو و خودمون متوجه کنیم، اینو بدونیم که اینم یه نحوه شرک خفیه که در روایت هم داریم که این شرک است و اینم خطرناکه. حالا در خود قرآن مثلا نماز دعوت کرده انسان ها نمازن، ولی یه جا میگه وای بر نمازگزارا. کدوم نمازگزارا؟ بعدش میفهمه که الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، اونهایی که ریا میکنن، یعنی برای نشون دادن. این نکته هم حالا ما باید بهش توجه داشته باشیم که الحمدلله شرک جلی نداریم، ولی مواظب باشیم که مبتلا به شرک خفی نشیم. بعد میفرماید این که ان يدعون من دونه الا اناثا، اینایی که شریک برای خدا قرار میدن، غیر خدا را میخوانند، غیر خدا را میخوانند، چون اونا وقتی که افرادی را براشون خدای قائل هستند میان میخوان، تضرع میکنن در برابرشون، ازشون حاجت میخوان. میگه اینایی که غیر خدا را میخوانند نمیخوانند مگر اناث را. اناث یعنی هم بت که بی روح و بی اثر و بی خاصیته. الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا، و اینها نمیخوانند مگر شیطان سرکش، شیطانی که به هر حال طغیانگر هست و اینها. یعنی در واقع اینها گاهی ممکنه بگن که ما خدا را میپرستیم به واسطه اینها، میگه نه، اینها فقط همون یک موجودی را یک شیعی را که هیچ کاری ازش نمیاد اینو میخوانن و با این کارشان در واقع داره پیروی از شیطان میکنن و دارن شیطان را میخوانند و اینا لعنه الله که خدا اون را از رحمتش دور کرده حالا خبر باشه. و حالا اینو نکته به ما هست دیگه، هم گفتن شرک خفی که میگیم، خب ببینید شما این انسان ها کاریشون نمیاد، اینا گاهی بینی خود شدی مشکلاتی دارن اصلا نمیتونن مشکلشون رو برطرف کنن. اونی که همه کاری عالمه چیه؟ خدای متعاله، و لذا باید توجه رو داشته باشیم. بعد میفرماید این که از اینجا به بعد داره شیطان رو خدا رو معرفی میکنه که چه برنامه هایی داره برا ما. آگاه باشیم که مراقب بشیم که به دام شیطان نیافتیم و مبتلا نشیم به اون خلاصه برنامه هایی که شیطان برای هلاکت ما به کار میگیره. میگه وقال یعنی شیطان، شیطان گفت لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان گفت که البته من از بندگان شما یک سهم معینی را بهره برداری میکنه. یعنی اینا موقعی که شیطان درگاه خدا رانده شد، بعد مهلت خواست از خدا، مهلت بهش داد و اینها، بعد حالا دیگه این در واقع میشه قلدریش بود دیگه، اما اینجور گفت که گفت خدایا من یک بخش زیادی از بندگانت را گمراه
گمراه.
حالا یه جزره الا عبادک المخلصین، اینجا البته اینو نداره، فقط اونجا استثناء کرد، گفت بگو اون بندگان مخلص. مخلص اگر با فتحه باشه یعنی اون بندگانی که خالص برای تو هستن، اگر مخلص باشه یعنی اون بندگان چی؟ با اخلاص. حالا اینجا میفرمایید دیگه، فرمایید شیطان گفت که خدا لعنت کنه اون را، گفت که البته از بندگان تو نصیب مفروض، نصیب مفروض یعنی سهم معینی از بندگان تو را من اتخاذ میکنم، یعنی تحت پوشش خودم قرار میدم. ولی اغلنهم و البته اونا را گمراه میکنم، ولی امنینهم و البته اونها را آرزوهایی در دلشون میاندازن، سعی میکنن که اینا یه آرزوهایی پیدا کنن، چون آرزو درازی هم مانع رشد انسان میشه. حالا از کارهای شیطان اینه که یه آرزوهایی را تو ذهن انسان بیاره که چه کن بچه. ولی آمرنهم و اونا را وادار میکنن، فلیبتکن آذان الانعام، پس اینها میان میشکافن، کاری میکنن که اینها بیان گوشهای حیوانات را بشکافن. حالا این گوشهای حیوانات رو بشکافن یه برنامه‌ای بوده، ظاهرا اون بت پرستا داشتن که اونا را یک سهمی برای بت‌ها و اینا قرار میدادن، شاید در این راستا باشه. فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. من فرمان میدهم به این بندگانت، به خدای متعال میگه شیطان، البته فرمان میدم به بندگانت که بیان خلقت خدا را، خلق خدا را تغییر بدن. حالا این خلق خدا را تغییر بدن، بعضی مفسرین اینجوری معنا کردن که خدا هر انسانی را فطرتاً جوری آفریده که خدا پرست باشه، که اون آیه شریفه داریم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. یعنی چهره از را به طرف دین برپا بذار، اون فطرتی که خدا تو را بر اساس اون آفریده، فطرت الله یعنی اون فطرت سرشت و نهاد چیزی را، فطرتی را که خدا بر انسان قرار داده. بعد می فرماید لا تبدیل، بله لا تبدیل لخلق الله. میگن اینجا که حالا شیطان گفت من تغییر میدم خلق خدا را، یعنی میام اونها را از این فطرتشون متحول میکنم و نمیذارن که بر اساس فطرتشون خداپرست بشن و مطیع خدا بشن و اینها، یعنی تغییر میدم دینشون را، میام دینی که مطابق با فطرته اینا را، یا مثلا خلقت اونها را. شاید حالا من در بعضی جا دیدم که گاهی اینایی که میان تغییر عضو میدن و خلاصه عضوشون را هم مثلا جراحی میکنن و یه تغییراتی میدن، ممکنه مشمول این هم باشه، که اینجا معناش اینه پس اینا را کاری میکنن که این بندگانت بیان خلق الله را، یعنی اون چیزی را که خدا آفریده تغییر بدن. حالا تغییر بدن یه وقت اینه که اینا را از فطرتشون برمیگردونن به یه اعمالی که برخلاف فطرت انسانی هست، یعنی اینا را به هر حال میبینی انسان ها را یه جوری وقتی که یه مدتی یه چیزایی بهشون این فضای مجازی اینا که الان هست و اینا، میبینی اصلا فطرتشون دیگه متحول میشه دیگه و بیراهه میرن. یخ اینجوریه، یعنی دیگه جوری میشه که بر اساس فطرتشون حرکت نمی کنن، زندگی نمی کنن، سبک زندگیشون مثلا تغییر میکنه، یا اینکه نه میان همون ظاهرشون را و همین میان اعضا و بعضی میگن تغییر جنسیت میدن، مثلا زن مرد میشه، مرد میان زن میشه و امثال اینها دیگه، کارهایی که خلاصه جراحی که انجام. حالا اینا دیدم که بعضی همین آیه را شامل اونم میدونن، میگن تغییر خلق الله شامل
قول اول چون مصد قوی تر ظاهره،
او که اصله، او که حتمنه. حالا آیا شامل اینم بشود یا نه، ممکن که مثلا شامل ممکنه، احتمالش هست و به هر حال باید انسان خیلی مواظب باشه که اینا همه دامهاییه که شیطان برای بندگان خدا پهن کرده و میخواد به این وسیله اینا رو گمراه کنه و از راه بدر کنه و اینا بالاخره به سعادت نرسن. حالا خدای متعال که در این آیات داره از قول شیطان میگه، شیطان اینجوری گفت که من این کارا رو میکنم، اینا در واقع هشداری به ما که بدانید شما یه چین دشمنی دارید، این دشمن برای شما برنامه داره، میخواد این کارا رو بکنه، شما مواظب باشید که، یعنی حالا چه کار کنیم که مواظب باشیم؟ یعنی که خدا چه فرموده، پیغمبر چه فرموده، صداهای دیگری که از غیر پیغمبر تو فضای مجازی و غیر مجازی الان اینا خیلیش ممکنه برنامه ریزیایی باشه که با چند واسطه به کافرا برگرده و دشمنا و شیطان تو ذهن اونها انداخته. اینا باید اینا رو مد نظر بگیریم. فرمود و من یتخذ شیطان، یعنی کسی اگه این کارا را که حالا گفتیم شیطان گفته موقع انجام بده، دنبال این کارا بود و دید که داره همینجور داره الان پیش میره، بدانه که شیطان را ولی خودش گرفته، این معلوم میشه که سرپرست خودش شیطان قرار داده. و من یتخذ شیطان ولی من دون الله، هر کس شیطان را ولی خود بگیره، هر کس شیطان را ولی خود قرار بده، یعنی خودش را تحت سرپرستی شیطان قرار بده و از خدا جدا بشه، من دون الله، بدون اینکه توجهی به برنامه الهی داشته باشه، تحقیقا زیان کرده، زیانی آشکار، فقط خسره خسرانا مبینا. یعنی حالا یک کسی مثلا میگیم مالش از دست میده، میگیم ورشکسته شده، یعنی نسبت به مالش، این نسبت به همه هستیش که وجود خودش، این ورشکسته شده، یعنی زیان آشکاری رسیده. بعد میفرماید یعدهم، شیطان میاد به اینا وعده میده، یه وعده هایی میده، وعده های دروغ هم هست، و یمنیهم، و آرزوهایی به نظرشون میاره، میگه اگه تو اینجور کنی، چنان کنی، چنین خواهید شد. مثلا فرض کن حالا اون جوانه رو میگه شما اینجور مثلا حالا برنامه رو بریز، لذت ببری، مثلا فلان امثال اینا، یه آرزوهای خلاصه. حالا هر کسی هم یه جوری، مثلا میگن وقتی که انسان سنش بالا میره، آرزوهایی برای جمع‌آوری مال و نمیدونم کسبت فرزند و این چیزا. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، این آیه الان میفرماید که شیطان به اینا وعده میده، یه آرزوهایی به نظرشون میاره، ولی بدانید که شیطان به اونها وعده نمیدهد مگر فریب را، یعنی شیطان وعده هاش فریبه. حالا درباره حضرت آدم و همسرش اینه داریم که حالا البته در چیز بگونم در قرآن هم باشه، حالا که در روایت که هست که میگه که بهشون گفت، بهشون گفت در بهش از این درخت نخورید، بعد میگه شیطان آمد گفت میدونی چرا این گفتن، این تو اگه درخت بخورید شما هیچ وقت دیگه نمیبینید، جاودانی میشید و شما علمتون زیاد میشه اینا، و اونا گول خوردن که از اون درخت منهی، درختی که خدا نه. حالا میخوام عرض کنم، یعنی نمونه فریب شیطان ها آمد به اینها اینجوری وسوسه کرد که اگه شما از این درخت بخورید شما دیگه هیچ وقت نمیمیرید و جاودانه میشید و اینا گول خوردن. حالا این فریب برای همه هست دیگه، یعنی میاد یه جورایی یه چیزایی رو در نظر انسان زیبا جلوه میده و ما رو مبتلا میکنه به آن. بعد اما روز قیامت که میشه، در بعضی آیات دیگه است اونا، در روز قیامت که میشه اینا میان به شیطان اعتراض میکنه، میگه تو ما رو بدبخت، میگه من کاری نکردم، من فقط شما رو دعوت کردم، شما خودتون
قبول کردید.
این که حالا اینجا خدای متعال به لطف و به مهربانی که ما داشته، الان تقریبا 5 سطر از این صفحه در رابطه با اینه که شیطان این کارا رو میکنه، خودش گفته میخوام این کارا رو بکنم، البته خدا هم حالا برای امتحان براش مهلت داده که، ولی مواظب باشید به دام شیطان نیفتید. این شیطان وعده هاش وعده های چیه؟ فریبه. اگه شما به وعده های گول وعده های شیطان بخورید و اون برنامه هایی که شیطان قصد رو شما اجرا کنه، شما بیاید تحت اجرا اون قرار بگیر و شیطان و ولی خودتون قرار بده سرپرست خودتون، چی آخرش؟ اولئک مأواهم جهنم. اونها جایگاهشون جهنم هست. یعنی اگه کسی دنبال روی شیطان شد، عاقبتش اون جهنم و آتشه. ولا یجدون عنها محیصا، و هیچ راه گریزی هم از اون جهنم دیگه پیدا نمی کنند. خدای تو را قسم می دیم به عظمت قرآن کریم که همه ماها را از شر شیطان رجیم مسون و محفوظ بدار. خدای ما را آنی به کمتر از آنی به خودمون واگذار مفرما، و ما را در برابر شیطان از نافرمانی شیطان و دور شدن شیطان یاری بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد و حج فرد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب استاد. بسیار خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که با توجه قرار گرفته باشه و بتونیم بهره برده باشیم از آیاتی که امروز تقدیم شما بیننده عزیز شد، که قطعاً سطر به سطرش، نکته به نکتهش دقیقاً برای ما یک درسیه که میتونیم در زندگی خودمون سالو جاری داشته باشیم، که و ثواب خیر و برکت برای ما هست هم در دنیا هم در آخرت. ان شاء الله سالم و سلامت تندرست باشید در پناه حضرت حق یا علی مدد. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.